مخاطب عزیز سلام. از اینکه محصول مؤسسه امای رو تهیه نمودید از شما سپاسگزاریم. همانطور که می‌دانید در دنیای امروز سرقت اشکال مختلف دارد، از جمله سرقت آثار معنوی. چنانچه شما این محصول را به غیر از وبسایت مؤسسه به آدرس www.malikpouremai.net تهیه نموده اید، این محصول را از راه غیر قانونی به شما فروختند. ما هیچ رضایتی نداریم و هرچه سریعتر جهت پرداخت حقوق قانونی به وبسایت ما مراجعه فرمایید. با تهیه قانونی این اثر به روند تولید آن کمک نموده و از ما پشتیبانی نمایید. آدرس وبسایت ما www.malikpouremai.net. با تشکر.
من اون موقعی که میخواستم مهاجرت کنم یه بار بلا سرم اومد. رفتم بعدن خودم نشستم یک سال عمرم گذاشتم، شاید اول دانشگاه حقوق بودم، عمرم گذاشتم از متدایی که تو انگلیس یاد گرفته بودم، چند وقت با چند وکیل کار کرده بودم، درس حقوق خونده بودم، زبان پرفکت بود، نشستم یک سال عمرم گذاشتم فقط تحقیق کردم. اون موقع گفتم 6 تا، الان میگم 7 تا. یادداشت کنید 7 تا کاتگوری هست که شما به اقامت دائم یا تابعیت میرسید. 7 تا کاتگوری. بچه‌ها درس شروع شد. مثل کامپیوتر منو نگاه نکنید، همه با من حرف بزنید. الان با دست نشون بدین چند تا کاتگوری داریم، بگو. یکی گفت 2 تا. آقا 7 تا، من پخش مستقیمه داداش، 7 تا. گود، مرسی. 7 تا کاتگوری داریم که شما میتونید از طریق اونها به اقامت و تابعیت برسید. اقامت تابعیت با هم فرق میکنه، توضیح سری میدم چون بعضی ممکن نده. ببین اینجوریه، بخوام خیلی ساده بگی، اول تو یه اجازه ورود به یه کشور باید بگیری، بهش میگن ویزا. بعضی موقعا ویزا بلند مدته، میتونی مدت بلند بمونی. بعضی موقعا اقامت، فرق اقامت با ویزا اینه که یعنی تو بیشتر از 6 ماه تو اون کشور هستی. یک کلمه کلیدی گفتم، گفتم بیشتر از چند ماه؟ نگاه کن، 6 ماه. میدونید شما چرا بیشتر از 6 ماه؟ فقط تو کلاس من یاد میگیرید، چون کمتر از 6 ماه مالیات تو اون کشور نه. این کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا رو مالیات مردم میگرده. تو زیر 6 ماه توی کشور بخوای بمونی دیگه مالیات اونجا رو بدی، برای موقعی اونجا حساب نمیشی. آقا پس از این بعد هر وقت گفتیم اقامت یک کشور گرفتی، یعنی باید بالای 6 ماه تو اون کشور بمونی. اگر استثنا باشه ملکپور میگه. پس یه قاعده داریم، اقامت یعنی بیشتر از 6 ماه، مگر آقای ملکپور که این کشور اجازه میده زیر 6 ماه بمونی. متوجه شدی؟ تون دارم تدریس میکنم، نمیرس اینا رو اگه گوش نکنی. به خاطر چی تو منشور گفتیم یه جلسه بیشتر غایب باشی دیگه باید کار نمیکنی، نمیتونی بیای، چون اینا کلیدیه. خب پس شما وقتی وارد کشور میشید، اول معمولا اقامت میگیری، بعد اقامت بلند مدت بهت میدم، مثلا 3 ساله، بعد مثلا 5 ساله. معمولا بعد از 5-6 سال شما میتونید با یه رعایت یه سری شرایط، زبون اون کشور رو یاد بگیری، تابعیت اون کشور رو بگیری. به این نوع تابعیت میگن تابعیت مضاعف. چرا؟ ببین ایران جز کشورهایی که شما تو قانونش داری ترک تابعیت، ولی عملا نمیذاره ترک تابعیت کنی. جمهوری اسلامی نمیذاره تو پاس ایرانی تو پس بدی. میگی مگه پس بدم؟ آقا به نفع خیلی هست اینو پس بده. این پاسپورت به درد که نمیخوره هیچی. یه جا بعضی جا مفیده ها، ولی بعضی جا واقعا وبال گردن، یعنی یه بلاها سر آدم میاره. حالا بعدا میرسیم اگه خیلی با هم رفیق شدیم میشه چیزا رو بهتون میگم، الان نمیتونم تو کلاس بگم. پس روالش اینه. خب ویزا اجازه ورود، ما ویزا داریم برای 1 ساعت برای ترانزیت از فرودگاه رچی. اگه میخواین بیشتر بدونید برید فرق ویزای A B C D رو تو اینترنت بخونید. 4 نوع ویزا. تهش تو باید برسی به اقامت دائم و پاسپورت. اگه نرسی خیلی جذابیت نداره. گرفتین؟ همه موافقین دیگه؟ اینی که متفهم میشید بعد اقامت دائم و پاسپورت برسید. اقامت دائم فرقش با پاسپورت چیه؟ ببین اقامت دائم اکثر همون خصوصیتو داره. مثلا ولی رأی نمیتونی بدی. مثلا یارانه تو ایران میدن، یه افغانستانی اقامت دائم ایران داشته باشه، یارانه بهش نمیدن. حقوق دیپلماتیک نداری، یعنی بری خارج از کشور، حالا مثلا من میام آلمان به من گیر بدم، من زنگ میذارم سفارت اتریش به دنباله. الان برای ایرانی توی انگلیس اتفاق بیفته، زنگ میزنه سفارت ایران درجا حمایت دیپلماتیک میکنه. شک داری؟ برای چی میخندی؟ زشته. میکنه دیگه. الان ما یه مظلومی داریم در سوئد، جمهوری اسلامی داره حمایت دیپلماتیک میکنه. هر کدوم از شما هم در هر کجای دنیا چه اتفاقی براتون میفته، همون حمایتی که از اون مظلوم در سوئد میشه از شما میشه. حالا دیگه، حالا شما شک دارید، مسئله خود. ما در حقوق بین الملل بهتر بی‌تابعیت یا دو تابعیت نداشته باشیم. چرا؟ بی‌تابعیت یه حق اساسی از یه انسان سلب شده، پس بهتر هر آدم یه تابعیت داشته باشه. در دو تابعیتی هم شره. چرا؟ الان من دو تابعیتی هم، من باشم برم مثلا آمریکا دعوام بشه، کی بده؟ حالا فرض کنیم ایران هم مثلش اتریش بخواد من دفاع کنه، میکنه دیگه، از آقای نوری دفاع میکنه، از حمید نوری دفاع کرد. فرض کنیم که ایران از منم دفاع میکنه، چه فرقی بین من با آقای حمید نوری هست؟ از منم دفاع میکنه. حالا اتریش هم میخواد من دفاع کنه، کی باید دفاع کنه؟ دعوا میشه. به اینا میگن تعارضات در حقوق بین الملل خصوصی. همین، فقط یه اشاره کنم، اسمشو نمیخواد حفظ کنید، فقط بفهمین که آقا دو تابعیتی و بی تابعیت در حقوق بین الملل ایراده، بدتره اون بی تابعیتی هستش. حالا بریم جلو، بریم جلو. هفت تا گفتیم راه وجود داره که به تابعیت و اقامت میرسه، به تابعیت و اقامت میرسه. کاتگوری اول، تابعیت از طریق تولد، نچرالیزیشن، تابعیت گرفتن. از چه طریقی؟ تولد. مطابق قانون در کشورهای مختلف ما دو تا اصل اساسی داریم. تو دانشگاه حقوق ایران این تدریس میشه، تو خارج از کشورم نکته داره ها، من اضافهش رو بهتون میگم. من اتفاقا توی نامه‌ای که برای یکی از اساتید دانشگاه شفیلد نوشتم گفتم این ایراد داره، میخوای من برات توضیح میدم ایرادش چیه. گوش کن. یکی میگن آقا تولد طریق خاکی که خون، مستقیم تابعیت میگیره طرف. آقا یه سوال، میشه پاسپورت خرید تابعیت کشور؟ بعضی کشورها میشه، بهترینش تو دنیا که الان میشه خرید مالتاست، پاسش آمریکا ویزا نمیخواد، ولی به شما ایرانی نمیفروشه، به ایرانی و افغانستانی نمیفروشه، پولش هم بدی نمیخواد، نمیخواد بخاطر من زیاد بازش نمیکنه. ولی جلوتر میگم کجا میشه پاس خرید قانونی ها، ما اصلا بعضی غیر قانونی نداریم. اگر تو بعضی از کشورها به دنیا بیای، تولد از طریق خاک، مثل کانادا، مثل آمریکا، مثل برزیل. کانادا و آمریکا بچه به دنیا بیاد از طریق خاک میتونه تابعیت بگیره، این یعنی مهاجر پذیرن. انگلیس هم قبلا همین بود، استرالیا هم همین بود، قانون عوض شد. الان اونا خون شدن. خون یعنی چی؟ یعنی یا پدر یا مادر باید اونجا. مثلا قانون ایران قانون خونه، قانون مدنی میگه کسانی که در ایران متولد میشن پدرشون ایرانیه، مادر قبول نداره. یه چیز بهتون یاد بدم، در حقوق ایران نقش مادر با نقش کلم و هویج برابری می نماید. میگید نه، برید بخونید قانون. آقا رضا شاه این قانون رو گذاشت، آدم بدی بود؟ عزیزم 1307 بود، اون موقع زن حق نداشت از تو خونه بیاد بیرون. باز این خیلی قوانین، خیلی حقوق برای زنها گذاشت. واسه شدی چی شد؟ ولی الان ما باید عوضش کنیم. به هر حال تابعیت در ایران از طریق پدره. پدرت ایرانی بشه تو ایرانی فرض میشی. ولی تابعیت در اکثر کشورهای دنیا، پاسپورت از طریق پدر و مادره. حالا این باعث میشه طرف ممکنه چند تابعیت داشته باشه. نگاه کن، من یه دوستی پسرم داره تو مدرسه شونه، این تو آمریکا به دنیا اومد، باباش اون موقع اونجا کار میکرد، پاس آمریکایی گرفت، خاک. پدر اتریشیه، پاس اتریشو گرفت، مادر سوئیسیه، پاس سوئیس هم داره، سه تا تابعیت داره. جباله. بعضی خدا اینا رو تو اصل خلق میکنه، لامصب تفاوت از بد به خلقت شروع میشه. خب حالا یکی از دوستای ما میگه آقا ما باید توی فلانجا تو فلان کشور به دنیا بیم، خب کار ندارم. ولی اینا بعضی موقع تعارض ایجاد میکنه. مثلا حامد، تو اگه آمریکایی باشی تو ایران به دنیا بیای چی میشه؟ چون ها کن تو تابعیت از طریق خاکه، بعد ایران هم که خونه، خب ایران هم که بهت نمیده. اینجا آمریکا به پدر مادر آمریکایی به بچهش تابعیت میده، یعنی هر کدوم از اینا که خاکو قبول کردن خونم میپذیرن، خونو پذیرفتن خاکو میپذیرن. مثلا ایران قانونش خونه، خب این خاکو میپذیره. کجا میگه اگه بچه، قانون داریم ما، تو قانون مدنی بخونید بخش تابعیت، میگه اگه بچه توی ایران به دنیا اومد پدر مادرش معلوم نیستن. ما فرض میکنیم مثلا بچه های پرورشگاهی فرض میکنیم ایرانی هستن، بهشون تابعیت ایرانی میدیم. میگه چرا اینا رو به ما میگیره؟ برای من جذاب نیست. ببین تو این پایر برات نباشی جلوتر میری میمونی توش. اما اینا رو بگم، کاتگوری اول خون و خاک گفتم. یه نکته بهتون بگم، خیلی دیگه حقوقی به درد شما نمیخوره، ولی من میگم دیگه، من فهمیدم که ما کشورایی داریم که خاک و خون نسبی هم. مثلا پرتغال میگه که آقا باید تو تو پرتغال به دنیا بیای میتونی پاس بگیری، ولی بعد اقامت قانونی پرتغال رو داشته باشی، مثلا با ویزای توریستی بهت نمیده. حالا اینا خیلی بحثش دیگه حقوقیه، شما الان که نمیخوایم بریم پرتغال بچه داشتید، اگه خواستین وقت. بعد یه چیزی هم بهتون بگم، خیلیاتون میگی بریم امریکا و کانادا بچه داشتیم، برای بچه خوبه ولی هیچیش به شما نمیرسه. فکر نکن فراسو به شما پاسپورت میدن. کشوری که این کارو میکنه یک سال دو سال بعد پاسپورت میده برزیله، به پدر و مادر، اونم به برده خواهر دیگه‌اش نه، بعدی هم نیست پاسش. حالا رنکینگ پاسپورت ها کجا؟ اینا رو تونتون بگم، رنکینگ پاسپورت کدوم کشور بهتره؟ الان میگن پاس اتریش سومین پاس دنیاست، یعنی دو سه تا اول دنیاست، ما از آمریکا قوی تریم. خب اینا یه ذره ایراد داره این طبق بندی ها. من به شما یاد دادم چون مثلا من تو یه ویدیویی گفتم پاسپورت قبرس از آمریکا قوی تره، همه اومدن گفتن چرا این حرفو میزنی، قبرس مثلا دهم آمریکا هشتم مثال. نه، اینا برای این حساب میگن که کدوم کشورا رو میتونی با این سفر بری. یعنی مثلا هرلی اند پارتنرز مثل امایی یه شرکت بزرگه که انگلیسیه، این میاد یه سایت داره میگه آقا کدوم کی کدوم رنکینگ پاسپورت کدوم کدومه. خب بر اساس میزان سفر میگه، الان اتریش بیشترین سفر، من هر جا بخوام برم بدون ویزا میرم. من هفته پیش انگلیس بودم ویزا نگرفتم که، همینجوری اعلام میکنم من دارم میام. الان کانادا میخوام برم ویزا نمیخوام، آمریکا میخوام ویزا نمیخوام، میرم. خب خیلی پاس قوی داره از این جهت. ولی پاسپورت بعضی کشورها که خیلی سفر راحته مثل آمریکا و کانادا به اندازه پاس اروپایی به نظر من خوب نیست. دوباره من نشستم تیپولوژی کردم. چرا؟ یه قانون بهتون یاد بدم، شما پاس اروپا بگیری هر جای اروپا خواستی میتونی زندگی کنی. با پاس آمریکا درسته میتونی بیای اتریش، ولی میتونی سالی 3 ماه اتریش باشی بعد میندازنت بیرون. ولی با پاس اتریش برو آلمان زندگی کن، قانونه ها. با پاس اتریش برو سوئیس، سوئیس با اینکه عضو اتحادیه اروپا نیست منو میپذیره. با پاس اتحادیه اروپا میتونی بری تو هر جای اتحادیه اروپا، تو 30 تا کشور میشه خونت. به نظر من این حالا تو بگو با آمریکا مثلا میشه بیشتر از قبرس جنوبی سفر کرد. با پاس قبرس جنوبی هم خود آمریکایی، ببین ما بیشترین میزان مهاجرت از اروپا به آمریکا نیست، از آمریکا به اروپا است. به خاطر اون خیلی اصلا پول میدن 50000 دلار 100000 دلار به وکلای بیرمری برای اینترنشنال ایمیگریشن ایشوز، میگه آقا یه جوری پاس آمریکایی منو کنسل کنید، چون آمریکا یه سیستم مالیاتی داره هر جای دنیا بری ولت نمیکنه، پوستتو میکنه. اینجا الان تو اتریش برای ایرانی به خاطر تحریم حساب باز نمیکنن، کل اتحادیه اروپا برای آمریکایی هم حساب باز میترسن، چون اون سیستم مالیاتی اینا رو تنبیه میکنه، میگه آمریکایی اومد حساب باز نکنه میخواد ده برن مالیات، حق نداری برش حساب باز کنی. گرفتین؟ خب تا اینجا متوجه شدین ارزش پاسپورت ها چجوریه؟ چرا من میگم پاس قبرس از آمریکا بهتره؟ بعد یه آدم بی سواد اون زیر میاد میمیسه من تو آمریکا زندگی میکنم، خودم مکانیکم، فلنجا راتم، هیچی بلد نیستی، قبل اینکه به دنیا بیای من کار اصلا من دارم بحث علمی میکنم، حالا تو ریلز که من نمیتونم اینا رو توضیح بدم، چرا فوش میدی؟ بگو من نظرم مخالفه. اصلا این 44 سال گذشته مردم ما به طرز عجیبی تربیت شدن، دور از جون شماها. آقا چرا من فوش میدید؟ خب بگذاریم. پس ما میتونیم الان به سوالات شما جواب بدیم. توی هر جلسه در مورد اون جلسه اگه سوال دارید بپرسید. منصور جان سوال کن.
متشکرم، خیلی عالی بود. واقعا توضیحاتتون خیلی مفید بود و به درد من خورد.
سلامت.
اونجاست من نظرتون در مورد استرالیا متوجه نشدم. یا فکر کنم در مورد استرالیا صحبت نکردید.
الان توضیح میدم. چشم. ببین ما اگه بخوایم ارزش پاسپورت استرالیا رو ببینیم، بهتون یاد بدم چیکار کنید. همین الان میتونی بزنی که how many countries، اونایی که انگلیسیشون خوب نیست how many یعنی چه تعداد، countries یعنی کشور، can I travel with Australian passport، how many countries can I، تو گوگل بزنید بهتون میگه. بعد میگه رنکینگ پاسپورت استرالیا چنده، متوجه میشید استرالیا. آها یه نکته من بگم، استرالیا یه کشور عجیبه. چرا؟ اینو یادم رفت بگم، ممنون که منصور خانم سوال کرد. یکی از اون تیپایی که بعد تو تیپولوژی حساب بکنید مهاجرپذیری کشوره. متاسفانه مهاجرپذیری اروپا خیلی چیزا از آمریکا بهتر، از کانادا بهتره. ببین اتریش فوق العاده کشور خوبه، مثلا یکم مشکلات که اتریش داره یا اصلا سوئیس داره، گفتم بهتون اینه که اینا خودشون نوک دماغشون بالاست. حالا اتریش منظور سوئیس و آلمان نیستا، اصلا سوئیس و آلمان که عجیب غریبه. یعنی اینایی که میگن آلمان بهترین کشوره، ببخشید هیچ چیزی نمیخواد، یه خواسته حرف بزنم دم زشته، ولی نمیفهمید که طرف تحقیق نمیکنه. خب ببین اینا خیلی خوبیا دارن، ولی ما مثلا بچهای خیلی از این بچهایی که میان میرن مدرسه تو آلمان یا توی سوئیس به خصوص مدرسه خود سوئیسیا، واقعا بچه احساس افسردگی بهش دست میده، واقعا افسرده میشه. این نکته در مورد استرالیا عجیبه. چرا کانادا، آمریکا، مردم از آمریکا بعد از ترامپ قضیه مهاجرت پذیریش خیلی کمتر شد متاسفانه، اصلا یه حالتی با مهاجرت بد شد. خب ولی کانادا خیلی مهاجرپذیره خداییش. استرالیا عجیبه، باید مهاجرپذیر باشه ولی اونقدر مهاجرپذیر نیست. حالا من در طی درس در مورد استرالیا حرف میزنم، من اسم همه کشورها رو نمیارم منصوره خواهر. من میام چیکار میکنم؟ من میام اطلاعات میدم، خودت رو اینترنت اینا چک میکنی تصمیم میگیری. اوکی گود. نفر بعدی.
عذرخواهی میکنم، ممنونم از اینکه لطف کردید و این جلسه رو برای ما گذاشتید و با هزینه پایین.
سلامت.
یک دونه ممنون شکرم. من میخواستم راجع به این تیپ بندی و کاتگوری که فرمودید بابت کار خودم ازتون سوال بپرسم.
بفرمایید.
من مهندس مکانیک هواپیمای مسافربری هستم. توی فرودگاه عوام کار میکنم. بابت این کشورهایی که فرمودید میخوام ببینم تو رشته من کدوم کشور ارزش واقعی منو میفهمه و منو قبول میکنه و منو میپذیره برای استخدام اینا.
خب من اینو جواب میدم چون افشین دوست داره من رشته خودش باشه، کلا برای همه رشته ها بهتون بگم. ببین اینا مثلا همین سوئیس هم که میگیم سیستماتیک ریسیزم داره، ولی اینجوری نیست که افشین بیاد مثلا برای تو کار موتور هواپیما یا تعمیرات یا هر چیزی ورود بکنه، یه کسی جرأت بکنه بهش بی احترامی کنه. اصلا چه چیزی نداریم اینجا کسی جرأت بی احترامی به هم نداره. ببین ما اینجا بوق نمیزنیم تو خیابون، برای اینکه بده، زشته. من انگلیس بودم تعجب کردم، انگلیس ها جدا بوق میزنن، حالا تو مرکز لندن که شلوغه. ما اصلا بوق نمیزنیم، ما اینجا همینجا آرامشه، ریلکس. الان کن من خونم، شما صدا میشنوید؟ پنجره من بازه، صدا نمیشنوید، همینجا سکوت محضه. خب ببین نکته که داره اینه که ما تو رو به عنوان افشین کریمی نگاه نمیکنیم، ما تو رو به عنوان یه تعمیرکار و فنیکار نگاه میکنیم. رشته شما اینجوری که مثلا الان آلمان احتیاج داره، فردا پر میشه. هیچ وقت ببین من رشته ها رو حفظ نمی کنم، من چیکار میکنم؟ بهتون یاد بده تو بخش کار چجوری باید سرچ کنی که الان کدوم کشور این رشته رو میخواد. چون ببین اینا به تخصصت نیاز دارن، اینا اصلا کاری با اینکه عقیدت چیه نداره. دیروز دیدین این رهبر جدای طلب سیک رو توی کانادا ترور کردن. کانادا خودش هم هپی نیستش که این هستا بهتون میگه، ولی برای چون به این تابعیت داده، برای کانادا مهم نیست که این عقیده و دینش چیه. ما به آقای کریمی به عنوان یک فنیکار قابل نگاه میکنیم، تست ازش میگیریم، رشتهش الان کجا میخواد؟ معمولا کشور صنعتی کار. ببین مثلا کشوری که خودش تولید هواپیما داره بیشتر برات میداره. حالا از کجا بفهمی؟ من تو بخش کار توضیح میدم، میرسیم تو بخش کار کاملا در موردش حرف میزنم. دیگه صادق بپرس.
آیدوده یه سوالی خیلی ذهن منو درگیر کرد بود برای اسامی ها، چون من اسمم، من دو اسمی هم، محمد صادقم. برای اسامی ها شنیده بودم مثلا از یه سری اسامی ها، حالا مخصوصا کشور امریکا و کانادا حساسن، مثل محمد، مثلا محمود، یه سری اسما هم درسته؟
آره. ببین کلا اینجوریه که از 2011 به این ور، آقا یه چیز براتون بگم، نباید بهتون بگم، ولی انقدر آدم بیشعور اینجام هست. مثلا اسم من امیر محمده، خب صادقانش هم که من خودم اون قسمت محمدش، من مخلص حضرت محمدم، عاشق حضرت محمد، ولی تو فرودگاه من میخوام اسمم رو پر کنم، میشه مادرم میگم آقا اسم کوتاه در نداش انتخاب کنی، فامیلی ملکپور، خودش طولانی، امیر محمد، او بشین حالا پر کن. مثلا پسر من اسمش مانیه، ام ای ان آی، تموم شد. مال من بیچاره با 60 تو این فرمای کوچولو کوچولو پر کنم. خب و متاسفانه آدم بیشعور داریم که ما رو بر اساس اسم قضاوت میکنه، ولی کلیت سیستم اینجوری نیست صادق جان. یعنی مثلا تو همون آمریکا هم آدمای باشعور بسیار بسیار زیادی داریم که اونا جلوی اینا در میان. میدونی؟ من برام پیش اومد که مثلا یه رفیق امریکایی داشتیم، یکی از این امریکایی‌ها مست بود توی کلابی بودیم، برگشت من گفتش که آره what's your name، گفتم که امیر، گفت it's only امیر or a muslim name، گفتم نه من امیر محمدم ولی همه صدا میکنم امیر. بعد گفتش که what is with this محمد، just take it out. بعد این رفیق امریکایی من برگشت کوش گفتش که دهنتو میبندی یا من برات ببندم، به تو چه ربطی داره اسم طرف چیه، شاید این دوست داشته باشه پیامبرشو. گفت نه من که چیزی نگفتم. گفت تو غلط کردی اصلا در این مورد حرف زدی. گفت میخوای الان زنگ بزنم ببرم یه جایی، چون خیلی داد طرفم خیلی قدرت داشت. بعد این خیلی اصلا جمع شد، رنگش اصلا عوض شد. خب ولی آدم بیشعور هست، none of problems. به هر حال وقتی ما آواره کشورهای مختلف شدیم، واقعیت دیگه، من عاشق ایرانم، ای کاش ایران الان درست بود، من از اروپا و امریکا می آوردم ایران. خب ولی گیر افتادیم دیگه. وقتی قاضی میاد به من میگه 500,000 دلار تتر بده، به صراحت جرم میکنه. بعد ببینیم کلی مؤسسه مخالف من هست، وقتی قاضی علی من رأی میده، مردم عادی که نمیفهمن گناهی نکردم، میبینن یه دیوونه اومده از تو اینستاگرام گفته ملکپور پول منو خورده. میخوام بهتون بگم، بذار توضیح بدم، میخوام بهتون بگم سیستم اینجام ایراد داره، اینا هست. خب تا سوال تمام نشه نمیرم بعدی، خیالت راحت بشه. ولی به نسبت اون چیزی که تو ایران هست، اینجا بهشته. یعنی من حاضرم به شخصا بمیرم ایران هم زندگی کنم. شاید بگید تو چرا ایران دوست داری نرفو میزنی؟ آقا ما دیگه نمیتونیم ایران زندگی کنیم. شما هم 80 10 سال اینجا زندگی کنید، خیلی سخته تو ایران زندگی کردن. به خصوص اگه با اروپایی‌ها کار کنید. اینقدر اینا مؤدبن، اینقدر اینا، ببین اینا تو خوش شب نمیاد، کاری به کارت نداره. نمیتونه اذیتت کنه. سیستم طوری طراحی شده واقعا این سیخ دادن و اذیت کردن نیست. خیلی این آرامش قشنگه. من شب میام خونه دیگه اون شیشه غروب تا 9 شب با الینامانی واقعا هپیم. میپریم تو استخر، با هم بازی میکنیم، میگیم، میخندیم، آهنگ میذاریم، میرقصیم، هیچکی نمیاد اذیتمون کنه. با خانومم غروب میریم قدم میزنیم، یه موقع شاید 11 شب میریم پیاده روی. کسی تاچمون نمیکنه. همیشه به منوشه میگم، میگم قربون این امنیت. ایران میرفتیم یه خرید میکردیم. من میخواستم برم خرید کنم، براشون در قفل کن. باب شده بود اون چند سال پیش که ما اومده بودیم، یهو میرفتن تو ماشین در باز بود، مثلا یقه یارو میگفتن یه وسیله ازش میدوزیدن. الان نمیدونم چقدر سطح امنیت بهتر شده یا بدتر. میخوام بهتون بگم آقا اینجا هم بدی داره، بله، با این چیزای مذهبی بعضا اینقدر میدیا موثره. بعدم اینم بهتون بگم، ایرانی و افغانی و ترک پدر اینا رو درآورد. اینا بی دلیل هم ما همدیگر هم اذیت میکنیم. یعنی تا میتونیم همه آزار میدیم. صادق جان سوال بعدی تو سریع بپرس.
نظر شما هست که برای مثلا حتی چون من دو سیلابه هست محمد صادق ممکنه بشه یه
دونه اصلا اینسا فکر نکنه. anyway محمد و صادق هر دوش مذهبیه. نه بابا اصلا به سیلابش ربطی نداره. don't worry about that. اگه من کارتو انجام میدم به خاطر اسم کسی نمیتونه کاری باید داشته باشه. بالاخره ما بلدیم اونا. اونا اگه اذیت بکنن ما هم بلدیم اذیت کنیم. خیلی راحت بشه.
سپاسگزارم. دستتون درد نکنه.
گود. قربونت برم. خب زهره بپرسه.
خیلی خسته نباشید. من الان توی قبرس شمال زندگی میکنم و متاسفانه حالا طی فرایندی که نباید پامون رسیده شد رسیده به اینجا و میخوایم که به نوعی از اینجا فرار بکنیم. میخوام ببینم که الان اون شرایطی که برای قبرس گفتی، چون ما رو دیگه چون قبرس شمال هستیم دیگه قبرس جنوب راه نمیدن.
شما چون قبرس شمالی رفتین دیگه اجازه نده بره قبرس جنوبی، ولی جای دیگه میتونی اقدام بکنی، نگران نباش. 10 تا کشور. آره من 50 تا کشور جدید معرفی میکنم. از قبرس جنوبی بهتر. 50 تا کشور بهتر از قبرس جنوبی بهت معرفی میکنم.
من اصلا نمیخوام برم قبرس جنوب. از بابت اینکه مثلا میخوام که مثلا یه شرایط بهتری داشته باشم برای مهاجرت.
Of course.
خیلی هم اصرار دارم چون من بچه‌هام نزدیک 18 سالن، باید خیلی سریع این کارو انجام بدم که زیر پوشش خودم بتونیم.
شما تمرینات منو انجام بدین. الان بهتون گفتم برید مثلا تحقیق بکنین، رو سایت من وقت بذارید. ویدیوهای منو ببینید. آخر این کورس شما میشین مشاور مهاجرتی. شما آخر این کورس میتونید تصمیم بگیرید، نگران نباشید. شما فقط قبرس جنوبی نمیتونید، هیچی تا آخر درس ها رو باشید گوش کنید. همین، شما فقط قبرس جنوبی نمیتونی بری، همه جای اروپا میتونی بری، مشکلی نداری. اوکی، برای مشکلی نداری، تا آخر درس ها رو گوش کنید، راه رو بهت یاد میدم. خب
سلام و درود ادرای دکتر، باعث افتخار هست که فیس تو فیس ما از شما رو میبینیم.
برای
دکتر سوالی که دارم در مورد بحث پونوکاک هست که شما فرمودید، اون بحث تولد فرزند در کشور کانادا رو من متوجه نشدم آیا چیزی شامل پدر و مادر میشه یا نه؟ یعنی من میتونم مثلا از طریق
بعد از 13-14 سال نه بعد از 13-14 خیلی سوال خوبیه، آفرین. خلاصه یه نفر سوال مرتبط پرسید، بعد از 13-14 سال میتونید ولی الان نه. قربونت برم. 13-14 سال بعد صبر کنید، بعد متوجه شدین؟ اصلا تو اون شهر این که شما فکر کنید فردا صبح چون بچه‌تون پاس کانادایی داره شما میتونید، نه نمیتونید. من اینو روش خوبی برای مهاجرت نمیدونم واقعیت. ما در مورد ویزای توریستی هم حرف میزنیم، ما توریستی کانادا که میشه تبدیل به کاری بشه، همه رو میگم براتون. سلامت باشید.
توی این کشورهای اروپایی کدومشون رو تخصص میدن؟
سوال خوبیه، سوال خیلی خوبیه. ای کاش همه میپرسیدین این سوالو. هی به جای اینکه رئیس هند کنید، الان این سوال سوال خوبه دیگه. آقا تو هر کشوری فرق میکنه، ولی یه قانون بهتون یاد بدم، اکثر کشورهای اروپایی بین 5 سال تا 8 سال پاس میدن، خیلی فرق نمیکنه. ولی حالا که امین اینو پرسید، در سوال مرتبط پرسید، به احترام سوالش یه نکته زیرخاکی بهتون یاد بدم. بعضی کشورها مثلا اتریش زمان 6 ساله ولی عملا 10 سال بعد بهت پاس میده. تو کشوری که انتخاب کردی اونجا از من بپرسی آقا عملا کی پاس میده، بهت میگم. هر چی که تو گوگل نوشته، مثلا میگی citizenship in Germany، تابعیت در جرمنی، how long does it take، چقدر طول میکشه، نوشته مثلا 6 سال، الان شده 6 سال، قبلا 8 سال بود. بچه‌ها یک یا دو سال حداقل اضافه کنید. از روزی که درخواست تابعیت بدین اروپایی‌ها چون پاسشون خیلی قویه یکی دو سال میکشه بهتون جواب بدن. خوبا اگه خیلی خوب باشن، مهربون باشن، و الا مثل آلمان 4 سال طول میده.
حالا نیکو ببخشید سوالی هستم، تو این کشور اروپایی کشوری هست که شرط حضور نداشته باشه؟
بله میرسیم با هم میخونیم. میگم دیگه صبر کن بابا، هفت جلسه که
تو
خواهش مخلصیم. سوالای خوبی پرسیدا. ببین مال این جلسه بود. خب
صدای من میاد؟
آره قربونتون برم، صداتون میاد، دستور بفرمایید.
سلام خدمتتون عرض میکنم.
سلام از بنده.
خدمتتون من به صدا عروسم تبع یعنی پاسپورت امریکا داره. منطقه توی ایران زندگی میکنه و پسر من توی ایتالیا درس میکنه.
بله.
بعد آیا پسر من میتونه اقامت امریکا بگیره؟
بله میتونه، به راحتی. بهتون یاد میدم تو این کلاس چی کار کنید. جلسه بعد در مورد ازدواج صحبت میکنیم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. نفر بعدی میکروفون رو ببندی لطفا.
وقتی که تحریم هستیم چطور تو اون کشوری که اقامت میگیریم میتونیم حسابای بانکی باز کنیم؟
خب میذارن یه حساب باز کنیم، جزء حقوق اساسیه. وقتی مقیم یه کشور هستیم، مثلا تو اتریش ما یه رأی دادگاه داریم. یه شخص بی خانمان بود که هیچ بانکی براش حساب باز نمیکرد. این رفت دادگاه شکایت کرد، گفت آقا من به عنوان یه آدم نیاز به حساب بانکی دارم، بی خانمانم باش. اینجا میدونیم بی خانمان یعنی چی دیگه. شما اینجا اگه تو اروپا بیکارم بشین دولت خرجتونو میده، به شماها نه، به ما اروپایی. خب اگه الان من برم الکلی بشم بیکار بشم به من میده، ولی وقتی به من پول میده، بعضی از ماها الکلی معتادیم، ما همون پولی که 1000 یورو 2000 یورو به من در ماه دولت کمک میکنه همونو میبرم، همون روز همه الکل میخورم تمام میشه، همه رو مواد میکشم تمام میشه. خب بازم دولت یه جایی برای ما فراهم کرده ما بریم اونجا بخوابیم، غذا هم بهمون میدن که گشنگی نمیره. درست شد؟ حالا این شخص اروپایی رفت شکایت کرد، گفت من دوست دارم اینجوری زندگی کنم، تن خودم دوست دارم، برای چه من حساب بانکی نمیدید؟ همه بانک‌ها میگن تو بو میدی کسی ما واسه میکنه. دادگاه رأی به نفع این داد. از همون رأی برای چند تا ایرانی استفاده شد، گفتیم بعد بهشون حق اساسیشونه، بعد بهشون وقتی اینجا مقیم هستن بعد بهشون بدید. بچه‌ها یه چیز، حالا میکروفون تو به من پروانه جان، من یه توضیح بدم برات. اینایی که شما از من میپرسید من دارم جواب میدم، هیچ کی بهتون نمیتونه جواب بده. یعنی اصلا دنبال این نباشه مؤسسه مهاجرتی اینا رو درک کنه، اصلا نداره تو دنیا. شاید من ما دو نفر سه نفر بتونیم، من نمیدونم چند نفر بلدن اینا رو. اصلا شما تصور نکنید که چنین چیزی میتونید جایی بشنوید. یه چیز دیگه هم بگم قبل اینکه کلاس تموم کنم، خیلی از شماها دوستای قدیمی منید. من متوجه شدم خیلی هاتون تو کلاسای من بودین، خب تو کلاسای مثلا کانال تلگرام من وایس میذاشتم از قدیم، خیلی هاتون منو میشناسید. اون موقع من خیلی معروف نبودم، الان خیلی خوشحالم باهاتون رو در رو حرف میزنم، خیلی حس خوبی دارم. یه چیزی میخواستم بهتون بگم، چون دیدم استرس دارید، هی سوال پشت هم میپرسید. بعد سوالاتتون 80% مرتبط به این جلسه نبود، ولی به احترام سوالتون من جواب دادم. استرس نداشته باشید. من اگه زنده باشم نکشنم، این کلاسو گذاشتم، میدونم که کلاس ارزونیه، میدونم که نباید به همه انقدر تایم میدم، ولی من تایم میدم تا که برسم گلوم. الان مثلا گلوم دیگه برید، 20 دقیقه دیگه جلسه بعدیمه. من پاتون وای میسم، هر کار اضافه هم بهتون خدمات میدم برای اینکه خوشحال باشه. من خودم تو ایران بودم، میدونم تو ایران بودن چه شرایطی. حالا بعضی هستن مثلا میگن نه ما وطنمون دوست میخوایم وایسیم بسازیم. من به این نقطه رسیدم که الان دیگه ساختن ایران خیلی کار سخته، نمیگم غیر ممکنه و دوست دارم ایرانو عوض کنیم، ولی من خودم جزء کاراکترایم که سیاسی نیستم. مثلا به یه جایی که رسیدم گفتم دست زن بچه‌مو بردارم از ایران برم. من یه باری که خانوممو از این گشت ارشاد گرفت، اینو بردم اونجا، خانم من الان اینجا هم نگاه کنین لباس لختی پختی نمیپوشه. بعضی خانوما دوست دارن، اینجوری نیست، نه اینکه من گیر بدم چون مذهبیام، اصلا من و مانی تو خونه نماز میخونیم، ورنوشه یه موقع بخواد میخونه، نخواد معجبم نیست، ولی کلا لباس خیلی آزاد نمیپوشه، دوست نداره. خب این تو ایران هم بودیم همشون مانتو گشاد میپوشید. من اصلا اون روزی که اینو گرفت، خودش چون ما رفتیم انگلیس، ورنوشه هومسیک شو گریه میکرد، میگفت برگردیم بچه این یه تیکه رو گوش کنی. ورنوشه ما رو برگردوند اولین باری که رفتیم، حتی پولمون هم کم بود، خودش خیلی فشار مالی رومون بود. من همیشه اینقدر ثروتمند نبودم که مثلا توی یه خونه مثل قصر زندگی کنم. خیلی شرط مالیم سخت بود. من کار اصلی مهاجرت نیستا، اون بیزنس های من رو پشت پرده رو شما ها نمیدونید چیه. خب من شرایط ایران رو درک میکنم. من اون موقع وقتی ونوشه رو گرفتن اومد بیرون، این دیدین که به خانوما از این تابلوها میدن جلو مثل بزهکار، اونجا گفت بریم دیگه، بریم. موقع قضیه مهسا نبود. من خیلی دارم برای مردم میسوزم. شما که خیلی هاتون رفیقای قدیمی منید، درست من شما رو، شما منو میشناسید بچه ها. من نه به خاطر 900 هزار تومن شما علافه، من ساعتهای دستم، ساعتهایی که میپوشم تو ویدیوهایی که ساعت شناسه، ساعتهای من هر کدومش بنزه قیمت مثلا یه خونه تو ایرانه. من نیاز مالی اونجوری ندارم، من به عشق شما اومدم اینجا، دوستتون دارم. این فیلم نیست، نه تملق میگم نه چاپلوسی، خودش به عشقتون اومدم، دوست دارم کمک کنم، خاک پاتونم با همه وجودم. این الان ته دلم دارم میگم، نمیدونم به دلتون میشینه یا نه. ببین این که دارم مهربونی هم دوست دارم کمک کنم، بی خود بعضی این سو است. ببین تو ایران این غلطیه که آدم خوبیه میخوایم اذیتش کنیم. انقدر اذیتم کردن که الان این جمله رو میگم، بعدش این جمله رو میگم. خب نگران نباشین، من این 7 جلسه رو میذارم، لازم بشه 8 جلسه 9 جلسه باهاتون تا آخر میام. آخرم براتون جلسه میذارم که بشینین من سوال کنین جواب کنین. حتی ممکنه براتون یه کانال مخصوص درست کنم که این رفاقتمون بمونه. بعدش من اون کاری که دارم انجام میدم به خاطر دلمه، من عشق میکنم با این کارم. من میدونم ایران چجوریه، من خیلی فشار روم بود تو ایران، من شرایط خیلی سخت داشتم، پدر مادرم جدا شده بودن، بچه بودم که هیچ کس پشتم حمایت نکرد، با سختی اومدم بالا. بنابراین یه چیزی تو ذهنتون باشه، هر کاری بتونم براتون میکنم، به بتونم، به فکر نکنید من خودم میتونم رنگ سفید و سیاه کنم، ولی اون روشایی که خودم موفق شدم بهتون میگم. یه نکته هم بگم بعد بریم. بچه‌ها خواهرها برادرها رفقا، نمیخواد بگردید این را اون را برید. آقا من این را رفتم دیگه، مثلا این کوه رو میخوای بری بالا، خب نمیدونی راه کدومه. من رفتم جایی که من پا گذاشتم، پا بذار بیا بالا. من ماشینم معلومه، خونم معلومه، زندگی معلومه، دوستان معلومن، میبینید تو چه شرایطی هم. آقا جون میری خوب مؤسسه رقیب میگه ملک پور بده دیگه، یا مثلا قاضی تو ایران که من خوشش نمیاد، چیز واضحه دیگه، من اینا رو باز نکنم دیگه. با هم مچ باشیم تا آخر، پاسکاری کنیم. تو کلاس من تمرکزتون پیش من باشه، این احترام شاگرد معلمیه، البته شاگرد شما استاد منی، این بمونه من هستم کمک میکنم، ما میخوایم با هم دیگه یه مسیر سبز رو بریم و قرار کنار هم باشیم. یه چیزم بهتون بگم، یه چیزی که خیلی میگم پاتون رو جا پای من بذارید، این فقط شناخت مهاجرت نیست، اون نکات موفقیت خیلی مهمه. سایت موفقیت ویدیوهاش مجانیه، خیلی کمکتون میکنه. برید ببینید بچه ها زندگیشون از این رو به اون رو شد. یه ذره وقت بذارید رو سایت MIE Success. ببین من بهتون تمرین دادم، گفتم برید در مورد پاسپورت کشور رو تحقیق کنید، کیفیت زندگی کشور رو تحقیق کنید. نگین فامیل ما گفت آمریکا بهترینه، نه آقا، فنلاند رضایت مردم بیشتره. جان من یه ذره کن. این دو هفته سه هفته ما با هم کلاس داریم دیگه، از 6 هفته اومدیم رو 3 هفته، این دو سه هفته با هم باشیم، به من اجازه بدید بهتون کمک کنم. نگید همه چی رو میدونم. آقا ما نمیتونیم تو دهن آمریکا بزنیم، از توهم بیاد بیرون، باید با عقل بریم جلو. آقایون خانوما اجازه بدید من به عنوان معلم بیشتر بهتون کمک کنم. میبینید تو کلاس چقدر وکیل نشسته، چقدر دکترا نشسته، فوق لیسانس نشسته، اکثرتون تحصیل کردید. تمنای من اینه اجازه کمک کردن به من بدید، برای اصول بریم جلو. دوست میدونم خیلیاتون دوست دارید با من حرف بزنید، منم تمام تلاشمو میکنم و ایشالله با هم میریم جلو یه مسیر سبز. و این کلاس هم گذاشتم برای اینکه به شما کمک کنم. آقا یه چیزم بهتون بگم، تو قراردادتون هست که این کلاس نان ریفاندبله. اگه کسی 7 جلسه کلاس من نشست، احساس کرد چیزی یاد نگرفت، به دردش نخود، بیا اون پولتم پس بگیر. من برای پولش نمیدم که. حال نکردی بیا اون 900 تومنت هم پس بگیر. نمیخواد عدم رضایت تو گردن من باشه. ولی به شرطی که 7 جلسه رو بشینی. خواهش میکنم کلاس ها رو باش. حله؟ مخلص تک تکتون. به امید دیدارتون تو جلسه بعدی. یا علی، شب و روزتون شاد. از شما هم خدافظی میکنم، امیدوارم این محصول به درتون بخوره و بچه های جا آنلاین با من حرف بزن، ولی شما برای من هیچ فرقی واقعی نمیکنه، انگار دارم با شما حرف بزن. به امید دیدارت. یا علی.
سلام، من حدود 6 ماه پیش از طریق یکی از دوستانم با مؤسسه ملکپور آشنا شدم و برای اخذ ویزای تحصیلی انگلستان اقدام کردم و با کمک هایشون تونستم ویزای تحصیلی بگیرم.
موفق به اخذ ویزای کشور فرانسه شدیم.
ما موفق شدیم برای پسر اولم ویزای تحصیلی بگیریم و الان قریب به 3 سال و نیم هستش که ایشون در کانادا مشغول به ادامه تحصیل هستن.
ویزای تحصیلی کشور هلند رو گرفتم در مقطع ارشد.
با اینکه دوران کرونا بود و خیلی ها گفتن شدنی نیست، ولی با اطمینان قلبی که تیم MIE به ما دادن، ما وارد این مسیر شدیم.
برای دوره A-Level در کالج DLE موفق به گرفتن ویزای 2 ساله شدم.
الان حدوداً 1 سالی که کانادا هستم و دوباره برای پروسه تمدید ویزا و استادی پرمیت هم با این مؤسسه اقدام کردم.
ضمناً به همراه خانواده به صورت توریستی به کانادا رفتیم و اوپن ورلد پرمیت 3 ساله رو هم به کمک مؤسسه MIE عکس کردیم.
به تازگی ویزام و بلیتم درست شد که بتونم به مدرسه اینترنشنال ارمیتاژ داخل کشور فرانسه برم.
تونستم ویزای تحصیلی اسپانیا رو بگیرم.
الان دو روزی هستش که به همراه خانواده‌ام در وین هستم.
ویزا شدیم امید خدا با مؤسسه MIE.
ویزای من و همراه هم اومد، اوکی شد زمانی که من مدارک کامل تحویل دادم.
من کارم برای ویزای هلند درست شده و خب خیلی از این مسئله خوشحالم منطقه.